أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. روز بسیار خجسته است، تقارن دو عید بزرگ اسلامی، عید اضحی، عید قربان و روز جمعه که عید همه مسلمانانه. این دو عید بزرگ وقتی که با هم تلاقی میکنند، اصطلاحاً حج اون سال رو حج اکبر مینامند و امسال حج اکبر به تعبیری برپا بود. عید قربان عید عظیمی است. حجگزار حاج در روز تربیه، که روز تربیه روز آب برداشتن است، همونطور که اشاره کردیم براتون، روز هشتم ماه ذی‌الحجه، که خب صورت ظاهر در صدر اسلام به دلیل اینکه امکانات زیستی در سرزمین عرفات نبود و همینطور در مشعر و منا ناگزیر بودند که با خودشون هم غذا و هم آب رو بردارند ببرند، لذا روز هشتم رو که روز آغاز عزیمت بود، یوم التربیه یعنی روز آب برداشتن تعبیر کردند، که حالا تو تعابیر باطنی هم همین است، یعنی در مسیر لقاء خدا باید ماء ولایت عامل حیات بخش سالک الله باشه تا از این سرچشمه آب ولایت کسی توشه ای بر نگیرد، راه لقاء خدا رو نمیتواند به سلامت طی کند. به هر حال در یوم التربیه آب برداشته میشه و حاجی در خود خانه خدا، کنار خانه خدا یا در شهر مکه، حالا از ذره فقهی هر جای شهر مکه که باشه، میتواند محرم به احرام حج بشود. خب میدانید که محرم شدن به معنای حرمت گذاردن بر خدای متعال است، یعنی قائل به رعایت حرمت حضرت حق و مراعات ادب بندگی شدن. این یک تعبیر احرام است و تعبیر دیگر حرام کردن اونچه که بر خود حلال است. اونچه که در احرام بر محرم حرام می شود، قسمت اعظمش حلالهای الهی است. این نشان می‌دهد که کسی که قصد سلوک الالله می‌کند، بسیاری از اون چیزهایی که برای دیگران رواست و بنامانه است، بهره‌مندی از اونها بر خودش حرام می‌کند. لذائذ رو، تنعمات رو بر خود حرام می‌کند. گفت ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. لذا محرم شدن هم نوعی مراقبه عبودیت و بندگی است، هم نوعی ریاضت و برخیش تحریم کردن اونچه که بر دیگران حلال است، چرا که این فرد عازم سفر لقاء و دیدار خدای متعاله. کسی که چنین عزمی میکند و قصدی میکند، باید باب تنعم و دنیا دوستی و لذت جویی رو بر خود مسدود کند و همینطور باید ادب بندگی رو مراعات کند، هم حرمت حق متعال رو پاس بدارد، هم خیشتن رو از تنعمات باز بدارد. خب حاجی در مکه محرم شد، اولین منزلی که واجب است بر اونجا وارد شود عرفات است. روز عرفه امسال در روز پنجشنبه واقع شده بود، روز نهم ماه ذی‌الحجه واجب است که حاج بین فاصله ظهر تا مغرب عرفات رو درک بکند، که اگر کسی موفق به درک عرفات نشد حج او باطله. لذا داریم الحج و عرفه، حج و قصد، چون واژه حج به معنی قصده، حاج به معنی کسی که هدفمند زندگی میکنه، هدف و مقصود و مقصدی در زندگی دارد. حج جوهر و گوهرش عرفه است. چرا؟ چون قصد خدا کردن و سلوک الالله جز با یقظه و بیداری و پی بردن به حقیقت این که من کیستم، برای چی آفریده شدم، مسیری که برای او من ایجاد شدم چه مسیری است، چه غایت و مقصدی در انتهای سیر من باید مقصود من باشد، پی بردن به این حقیقت که حیات انسانی چیست و این چه که من دارم طی می کنم که یک زندگی حیوانی است، به خور و خواب و خشم و شهوت خود رو مشغول داشتم، این اون چیزی نیست که در شأن من است. معرفت پیدا کردن و این حقیقت توأم با نوعی ندامت و پشیمانی از عمر تباه شده و به ثمن بخس از دست رفته است. لذا عرفات وادی معرفت، وادی پی بردن به حقیقتی است که تا امروز در اثر غفلت و قوطه‌وری در جنبه های مادی و حیوانی از او غافل بود سالک. این همون مقام یقظه است، مقام بیداری است، مقام به خیش آمدن است از دوران بیخیشی و بیخیشتنی، بازگشت به خیشتن خیش است، بیدار شدن از خواب غفلت است. و این بیدار شدن و یقظه توأم با توبه است. لذا وادی عرفات وادی توبه است، سرزمینی است که آدم علیه السلام بعد از اینکه هبوط کرد از بهشت الهی، در اون سرزمین کلمات رو از خدای متعال تلقی کرد و توبه کرد و توبه او مورد پذیرش الهی قرار گرفت. لذا یقظه منزلی است که بلا فاصله حالت تصمیم بر تحول در زندگی رو در دل خودش داره، ندامت و پشیمانی از عمر تباه شده و تصمیم جدی برای ایجاد یک تغییر و تحول. لذا سرزمین عرفات وادی تحول و توبه است. متن دعاهایی که از معصومین علیه السلام برای روز عرفه وارد شده غالبا همین حالت رو درش می‌بینید. از یک سو توجه به حق متعال و از سوی دیگر توجه به کاستی‌های خیشتن و توبه و پشیمانی از انحراف و انحطاطی که در مسیر زندگی انسان عمری دچار او بوده. و جالب اینجاست که وادی عرفات زمان وقوف درش روزه، یعنی از ظهر تا غروب آفتاب، این زمانی است که باید حاجی در وادی عرفات باشه. این همون زمانی است که انسان توی زندگی دنیوی خودش غرق اشتغالات ظاهری است و چشمش به عالم ظاهر دوخته شده. به تعبیری هم سرزمین عرفات یادآور اون بیداری عمومی است که در کل خلقت اتفاق میفته، آغاز قیامت و برپا شدن صحنه محشر. اونجا بیداری است که همه به اون بیداری نائل میشن از نیک و بد، منتها اون بیداری قهری و جبری است و راهی برای تصحیح و اصلاح اشتباهات و خطاها دیگه باقی نمونده اون روز. اما اینجا اگر سالک به معرفت برسد، به بیداری و یقظه برسد، امکان تغییر رویه و تحول براش وجود داره. به هر حال سرزمین عرفات میدونید بیرون از حرمه. حرم یک حریمی است در اطراف شهر مکه که کسی از اونجا میخواد وارد بشه حتما باید محرم باشه، اما عرفات بیرون حرمه. گویا سالک اون نقطه‌ای که به یقظه و بیداری میرسد اهل حرم الهی نیست، بیرون رانده شده از اون وادی است، کسی است که توی حریم دوست اقامت نداره. اما وقتی به این یقظه و بیداری رسید و به اون توبه و تحول، اونگاه هست که با تکمیل شدن این توبه در آستانه ورود به حرم قرار میگیره. چون میدونید عصر حاجی ها دیگه حرکت میکنن از محلی که اقامت کردن در عرفات و شب رو در مشعر الحرام به سر میبرن. مشعر الحرام داخل حرمه، یعنی حالا که به یقظه و بیداری رسیدی و حالا که توبه کردی و مصمم شدی بر این که از روزمرگی ها و از زندگی مادی و حیوانی بکنی و به حیات انسانیت راه پیدا کنی، حالا میتونی وارد حریم دوست بشی. مشعر الحرام در حریم دوست قرار گرفته، جزء حرمه. اینجا نقطه ایست که به شعور و خداگاهی میرسد سالک الله، به اون درک حقیقت میرسد و این نقطه ایست که در شب اتفاق میفته. مشعر الحرام وقوف درش شب انجام میشه، یعنی از اول مغرب روز نهم ماه ذی‌الحجه که آغاز شب است در مشعر الحرام اقامت میکنه و وقوف میکنه حاجی، تا اذان صبح روز دهم که میاد در منتهى الیه مشعر الحرام یا مزدلفه که یه منطقه است به نام وادی محصر، اونجا آماده در واقع عبور میشه، گویا وارد منطقه میشه که دیگه از اونجا باید خط رو بشکنه و به صحنه کارزار و رزم وارد بشه. خب این شبی که در مشعر الحرام به خداگاهی میرسد، به شعور میرسد، به درک حقایق بلند هستی نائل میشود، این تو شب اتفاق میفته. لذا بارها اشاره کردیم که سالک به مقصد نمیرسد مگر این که اهل شب باشد، اهل بیداری دل شب باشد. به تعبیری هم کل این عالم دنیا و عالم کثرت شبه و در این شب است که سالک باید راه رو طی کند برای اینکه به روز دیدار و یوم القیامه سیر باطنی خودش وارد بشه. به هر حال این اقامت، اقامت شبانه است، این شب بیداری است و چقدر مستحبه که حاجی این شب رو نخوابد، بیدار طی بکند این شب رو تا به صبح. شبی هم هست که حاجی ها اونجا سنگ جمع میکنن برای رمی جمرات، یعنی شب تجهیز است. سالک الله برای طی مسیر سلوک نیاز به سلاح داره، چون میخواد به کارزار شیطان بره و به کارزار نفس خودش، و این دو نبرد هر دو مستلزم ملزوماتی است، تجهیزاتی است، سلاحی است. و حالا به تعبیری هم چون میدونید 7 سنگ باید به هر کدام از اون مظاهر شیطانی پرتاب بشه، شاید این 7 سمبولی باشد از اون 7 دری که به سوی دوزخ باز میشه. لها 7 ابواب، گفتیم که رو به دوزخ 7 در باز میشه و به تعبیر این 7 در همون 7 نقطه ارتباط ما با عالم کثرته. چشم است، گوش است، شام است، چشایی است، در واقع اون نقاط ارتباط ما با عالم کثرت، ظاهر ما از 7 طریق با عالم کثرت مرتبط است. نگاهی که می کند، اون چه که می شنود، اون چه که می بوید، اون چه که می چشد، اون چه که با دست می کند، اون راهی که با پا می پوید، اینها در واقع درهایی هستند که به سوی دوزخ باز میشه. هنگامی که حاکمیت عقل و دل بر اونها نباشد، اما اگر حاکمیت عقل و دل بر اونها مستولی شد، این 7 به علاوه عقل یا دل میشن 8، اون وقت 8 در بهشت میشن. یعنی همین چشم حالا با نگاهاش به بهشت راه پیدا میکنه، همین گوش با شنیدنهاش به بهشت راه پیدا میکنه. علاوه بر 7 سنگ باید بزنه حاجی، این 7 شاید به هر دری از درهای دوزخ در وجود خودش داره پرتاب میشه، یا به 7 جهتی که شیطان از اون جهات وارد نفوذ به وجود او میشه، در واقع حمله بر میشه حاجی. حالا ایه حال شب تجهیزه، شب سلاح برگرفتنه، و وقتی سالک میتواند سلاح برگیرد که در وادی مشعر باشد، یعنی اهل شعور باشد، اونجا نقطه سلاح برگرفتن برای مبارزه و کارزاره. با دمیدن سپیده صبح نمازی به جا میاره در وادی محسر، وادی محسر منتهی علیه مشعر الحرام به سمت منا، و با اولین شعاع طلوع خورشید که به چشم میرسه، این سپاه مجهز مسلح حالا خط رو میشکنند و وارد وادی منا میشن. وادی منا سرزمین آرزو، سرزمین عشق و دلدادگی و محبت است. چون عرصه کارزار عرصه عشق است. کسی که اهل عقل است، اهل تجارت است، اهل چتکه انداختن و سود و زیان حساب کردن است، این راه به وادی کارزار و مجاهده ندارد. باید اهل عشق شد، اهل آرزوهای عاشقانه شد تا اونجا انسان جان بر کف بنهد و در میدان کارزار اون چه که دارد رو در واقع سرمایه گذاری کنه. لذا عرصه کارزار سرزمین مناست، اون جایی که سالک الله به نبرد با شیطان و به نبرد با نفس در که شیطان درونیست میپردازه، سرزمین عشق است. وقتی دل داد و عاشق شد، شایستگی به میدان مبارزه رفتن پیدا میکنه. خب روز دهم که روز عید قربان است، یوم اضحاست، وارد سرزمین منا میشه. همون روز اول سه کار بزرگ رو باید انجام بده. یکی باید بره به بزرگترین مظهر شیطان سنگ بزنه و حمله ور بشه، با شیطان بجنگد در عظیمترین جلوه خودش. بعد از اینکه رمی جمرات کرد، باید بره به قربانگاه قربانی بکند و پس از او سر می تراشد اگر مرد باشه، و خصوصا اگر سفر نخستین حجش باشه، حج واجبش باشه، و اون وقت دیگه وظیفه روز نخست رو به پایان برده. خب این وادی عجیب عشق و دلدادگی و آرزومندی و امید، این وادی است که این سه کار بزرگ باید توش انجام بشه. باید سر نفس بریده بشه، اونچه که انیت و انانیت سالک است باید ذبح بشه، اونم تو وادی عشق و دلدادگی. این یکی. دوم، باید مظهر اعظم شیطان رمی بشه، یعنی اونچه که بزرگترین تأثیرات دور کننده رو در سالک میگذارد، بزرگترین خطر است، بزرگترین آسیب از رهگذر او وارد میشه. و سوم، سر به تراشه، یعنی عبودیت و بندگی رو تن بده و پذیرا بشه. این سه لازمه مقام تسلیم است، لازمه مقام تسلیم است. سالک با این سه در واقع به مرتبه تسلیم نائل میشه، مسلم میشود، مسلم میشود، اهل تسلیم در برابر حق میشود. خب عید قربان عید قربانی شدن است، عید قربان شدن است، و به قرب راه پیدا نمی کند مگر کسی که آماده قربانی شدن باشد. راه تقرب قربان شدن است. اگر کسی میخواد راه ببرد به دوست، باید آماده قربان شدن در راه دوست باشه، باید همه وجودش رو در طبق اخلاص بنهد و آرزومند این باشد که دوست بپذیرد این پیشکش و هدیه ناقابلی رو که به آستان اون میبرد. به هر صورت عید قربان عید قرب است، عید نزدیک شدن است از راه قربان شدن. لذا مستحبه وقتی که حاجی چه خودش گوسفند رو سر میبره و چه حتی اگر خودش هم ذبح بلد نیست به کسی میسپره نیابتن، مستحبه که دستش رو بذاره رو دست اون کسی که داره گوسفند رو ذبح میکنه و نیت بکنه که نفس خودم رو دارم سر میبرم، منیت خودم، نیت و انانیت خودم رو دارم سر میبرم، دیگه منی در من نیست، هرچه بارقه ای از من در وجودم بود همه رفت. لذا داریم که به ازای هر عضو قربانی یک عضو قربانی کننده از آتش دوزخ نجات پیدا میکنه، تو روایات داریم. پس گویا اون قربانی خود اینه و اونی که داره سر بریده میشه نفس اماره این فرد است که داره سر بریده میشود در پیشگاه الهی. دیگه منی ندارد، دیگه داعیه‌ای ندارد، دیگه خطی به دور خیشتن نکشیده که او رو از گستره هستی متمایز بکنه. او تمام تعینات رو فرو می‌ریزد با قربان کردن خود. این خطی که ما به دور خودمون کشیدیم که ما رو تعریف میکنه، اسم من چیه، فامیلیم چیه، فرزندی کیم، اهل کجا هستم، چه تحصیلاتی دارم، چه شغلی دارم، چه عنوان اجتماعی دارم، اینا همون خط هست که به دور خودمون کشیدیم، یه خط وهمی که اگر این خط پاک بشه ما به بیکرانه هستی متصل میشیم. مثل یه دایره روی تخت سیاه بکشید با یه گچ، این چه که این دایره رو متمایز کرده از اون تخته سیاه، همین خط سفیدی است که شما به شکل دایره کشیدید. این خط رو پاک کنید، اون دایره به کل تخته سیاه متصل شد. پس اگر این خطی که ما به دور خودمون کشیدیم، این خط رو بتوانیم پاک کنیم، خودمون رو از این تعینات وهمی نجات بدیم، به بیکرانه هستی وصل بشیم. قربان شدن یعنی این، یعنی همه تعینات خیش رو سر بریدن، آثاری از انیت و انانیت بر جا نماندن. خب حالا اگر حاجی، قاصد، سالک، سائر الالله موفق شد به این سه کار، یعنی هم با شیطان که دشمنی است که قسم خورده و بر قسم خودش جدی و استوار ایستاده، عدو لکم انه عدو مبین، این دشمن قسم خورده رو به دشمنی شناخت و با همه وجود در برابر او ایستاد و مقاومت کرد، از اون طرف اون نقطه آسیب پذیری که حالا به قول بعضی از مکاتب میگن چاکراها، اون نقطه نفوذی که شیطان در وجود ما داره، این نقطه هم که اصلش انانیت ماست، گفت مادر بت‌ها بت نفس شماست، چون که اون بت ما رو، این بت اژدهاست. اگر این رو تونست از پادر بیاره، یعنی از بیرون شیطان حمله بر رو و از درون نقطه نفوذ و در واقع نقطه آسیب پذیری رو، این دوتا رو از بین برد، دیگه این میشه یه موجود رو این تن، موجودی که هیچ دشمنی بر او قدرت غلبه و پیروزی نداره. و وقتی سر تراشید یعنی تن به بندگی داد، تن به عبودیت داد. سر تراشیدن میدونید تو فرهنگ امروز بشری هم نوعی خاری رو میرسونه، مجرمینی رو که دستگیر میکنن سرشون رو میتراشن، این نوعی خاریست، نوعی ذلت هست. وقتی که حاجی هم با شیطان بیرون هم شیطان درون به مساف پرداخت و غالب شد در این نبرد، اونجا نقطه ایست که حالا میگه خدایا من نبودم، من کیم که با شیطان بیرون مقابله کرده باشم، من کیم که بر شیطان درون غلبه کرده باشم. چون اینجا نقطه خطرناکیست. دیدید بعضی از کسانی که تو مسیر سلوک بودن با بعضی از موفقیت هایی که در طی گردنه های سلوک نصیبشون شده دوچار عجب شدن، دوچار غرور شدن، ادعای منیت کردند، ادعای مقاماتی کردند. اینجاست که سر می تراشد، یعنی میگه خدایا من ذلیل تو هم، من عبد تو هم، من کیستم، همه چیز تویی، هرچه هست تویی. خب اگر کسی اینجوری شد، کسی از خود خالی شد، خود رو در درون خیش سر برید و فریب شیطان رو نخورد، کسی اینگونه شد، وجودش از خود تهی است و از دوست پر میشه. اون موقع معنی قربان و قرب یعنی این قرب خیلی قرب عجیبی است. اونقدر نزدیکی حاصل میشه که دیگه دوگانگی از بین میره، دیگه دوگانگی نیست. یه روزی سالکی بود و محبوبی بود، این سالک میخواست به اون محبوب برسه، اما با قربانی شدن یگانگی حاکم شد فوق قربه. قرب وقتی است که دو چیز باشند و به هم نزدیک بشن، اما در اینجا دیگه دوتا نیستند، منی وجود نداره، او رفت، همه چیز شد او، همه چیز شد او. و این قرب عجیبی است. فرمود اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، فإنی قریب. گفت دوست نزدیکتر از من به من است. به هر حال این میوه قربانی شدن است، از خود خالی شد و از او پر، همه وجودش شد او. و حالا که همه وجودش شد او، به مقام خلافت میرسه، به مقام ولایت میرسه. این مقام خلیفت اللهی میوه همین سیره. لذا دیدید روزه عید قربان همون روزی است که ابراهیم خلیل به امر الهی خنجر بر حنجر فرزند محبوبش اسماعیل نهاد تا به فرمان خدا او رو ذبح کنه. هم پدر سمبل تسلیم مطلق است، هم فرزند سمبل تسلیم مطلق. وقتی این تسلیم حاصل شد، وقتی قربانگاه رو استقبال کردند و آماده شدند برای قربانی، اون وقت شایستگی امامت و خلافت پیش آمد. ندا آمد که انی جاعل و کل الناس امام. روز عید قربان روز نیل ابراهیم خلیل علیه السلام به مقام امامت. به هر حال اینجاست که اون مقام خلافت اللهی که مقام شایسته سالک الالله، مقام شایسته عبد خداست، اینجا بهش دست پیدا کرد. حالا که این موفقیت حاصل شد، خدای متعال این سالک موفق رو 3 روز مهمان می کند در منا. وقوف در منا در واقع مهمانی پیروزی در این سیریست که سالک طی کرده. صاحب خانه و میزبان خداست و این سالک رو میهمان کرد 3 روز. وقوف در منا، میدونید در منا عمل آنچنانی روزهای بعد دیگه وجود نداره جز رمی جمرات که میکنن و بر میگردن و فقط وقوفش مهمه. این در واقع توقف در منا میهمانی است که خدای متعال به یمن موفقیت و پیروزی این سالک برای او برپا میکنه و او رو میهمان میکنه در خانه خودش. و بعد حالا دیگه این کسی که عبد شده، به طور معمول روز سوم حاجی ها حرکت میکنن بعد از ظهر به سمت مکه و برمیگردن طواف خانه رو انجام میدن و نماز طوافی و سعی صفا و مروه رو انجام میدن و دیگه اینا حجشون تکمیله. طواف نسا و نماز طواف نسا هم که اون هم جز واجباته. به هر تقدیر خواستم بگم که توی این چرخه است که عید قربان معنا پیدا می کند. عید قرب، عید نزدیکی، عید وصال، عید نائل شدن به مقام یگانگی و وحدت و حقیقت توحید که گفتیم توحید به معنای یکی شدن است از نظر لغوی، یعنی به یگانگی رسیدن. رسیدن به مقام توحید یعنی رسیدن به مقام یگانگی با حق متعال، فانی شدن در حق و باقی شدن به حق. به هر حال انشاءالله که اعمال ظاهری ما چنین معنا و مغزی هم توأمش باشه، چون میدانید احکام ظاهری ما، این ظاهر احکام اعمالی که انجام میدیم به عنوان واجبات فقهی یا مستحبات فقهی، این احکام ظاهری است. این احکام در باطن خودشون حقیقتی رو دارن. اون باطن این احکام ولایته، باطن احکام ولایته، و سر این باطن توحیده. بنابراین وقتی این احکام ظاهری حج ارزشمند است که ما رو به حقیقت ولایت متصل کند. اگر به حقیقت ولایت متصل شد، عابد از طریق عبادتش، اون عبادتش عبادت مثمر ثمری بوده است. و وقتی به شاهراه ولایت و به صراط مستقیم ولایت وارد شد، این صراط او رو به سرمنزل توحید میرسانه و به مقام دیدار و لقاء و وصال حق متعال نائل میشه. انشاءالله که در همه احکام ظاهری و از جمله احکام حج این نکته مد نظرمون باشه که وقتی ارزش داره اعمال ظاهری که ما رو به ولایت برسانه. شیعه و سنی چقدر حدیث نقل کردن از پیغمبر اکرم که اگر کسی لو عمر عمر نوح، اینا اهل سنت نقل کردن، اگر کسی به اندازه عمر نوح عمر کنه و در مقدسترین نقطه عالم، در مقدسترین نقطه عالم که اون مثلثی است که بین در کعبه و مقام ابراهیم و حجرالاسود، این مثلث کشیده میشه، اون نقطه مقدسترین نقطه عالمه. فرمود اگر کسی عمر نوح بکنه و تمام این عمر رو در اون نقطه به عبادت مشغول باشد، تمام روزها رو روزه بدارد در عمرش و تمام شبها رو به شب زنده‌داری و قیام لیل مشغول باشد، اما لم یوال ولایت ولی الله، اما ولایت ولی خدا رو پذیرا نشده باشد، لن یقبل من، هرگز از او پذیرفته نمیشه و ذره ای سود برای او ندارد این همه عبادت های زیاد. اگر همه روزها رو روزه بدارد، همه شبها رو شب زنده داری کند، همه هستیش رو انفاق کند، ذره ای برای او ثمر ندارد مگر این که اهل ولایت باشه. پس احکام ظاهری وقتی ارزش دارند که ما رو رهنمون به صراط مستقیم ولایت کنند، و وقتی سالک واصل شد به صراط مستقیم ولایت، به حقیقت ولایت علوی متصل شد جان و باطنش، اون حقیقت که صراط مستقیم حق است، او رو به شهر توحید قطعا خواهد رساند و به لقاء و دیدار و وصال الهی نائل میشه. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق بده که در عمل و احکام این دو منزلی که در واقع وجود داره، باطن حکم که ولایت است و سر حکم که توحید است، اینها هم در عمل ما به احکام وجود داشته باشه انشاءالله. خب به هر تقدیر این ایده بزرگ رو هم به حجاجی که موفق بودند این مراحل رو طی کنند و الان مهمان خدا هستند در سرزمین منا، و هم به همه حاجیان حقیقی که قاصدان و سالکان الالله هند که اونها حج اصلی رو دارن طی میکنند، و انشاءالله چه بهتر که این دوتا با هم جمع بشه، یعنی سالک الالله به حج ظاهری هم موفق بشه که میشه نور و نعلا نور، و به همه طالبان کمال و طالبان وصول به حق متعال تهنیت و تبریک عرض میکنم، به خصوص به صاحب این روز حضرت بقیت الله العظم ارواح و نال تراب مقدم الفدا که امیر الحج، هم حج ظاهری حجاج است و هم امیر الحج حج باطنی سالکان الله، و اون حقیقتی است که به حج معنا میدهد، به حج ارزش میدهد، وجود مقدس ولی است ارواح و نافدا در عصر و زمان ما، و در هر عصر و زمانی حجت خدا در واقع عامل ارزش بخش به حج است. اگر او نباشد، حج جز یک جنازه بیروح که هیچ هنر و اثری نداره، چیزی نخواهد. همه ارزش حج به حضور بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا در مراسم حج است. و انشاءالله کسانی که به ظاهر دور کعبه طواف میکنند قلبشون طواف دور ولی اعظم خدا انسان کامل به معنای مطلق کلمه مشغول طواف باشد. این ظاهر رو ساخته اند به عنوان سمبول، به عنوان ماکت از یک حقیقت بزرگ که در عالم هستی است، که همه عالم به گرد وجود او میگردد و اون ولی اعظم خداست. انشاءالله خدای متعال ما رو هم جزء طواف کنندگان در همه عمر حول محور وجود کعبه همه عشاق اهل معرفت که وجود انسان کامل و حجت اعظم الهی بقیت الله الاعظم ارواح نال تراب مقدم الفدا هست قرار بدهد انشاءالله.